جلسه 77 20 اسفند 1359 برابر با 4 جمادی الاول 1401 موضوع طعن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و آله الطاهرین. گفته شد یکی از مواردی که انسان از نیروی خشمش استفاده غیر صحیح می کند اونجاست که انسان به وسیله زبان لعن کند دیگری را. و گفتیم لعن خودش در مواردی که شارع مقدس تجویز نفرموده این از نتایج زشت خشم است، و در مواردی را که شارع تجویز فرموده گفتیم 3 مورد است. در اونجایی که طرف کافر باشد یا ظالم و ستمگر باشد و یا فاسق باشد. تذکر بدهم این جهت را که در حالت کفر و در حالت اینکه ظالم است و در حالی که فاسق است می شود لعن کرد، و الا اگر توبه کرد از کفرش و اسلام آورد دیگر نمی شود او را لعن کرد. و یا اینکه دست از ستمگری برداشت و توبه کرد اونجا جایز نیست، و همچنین اگر از فسقش توبه کرد، این که دارد که کافر، کفار و ظلمه و ظالمین و فاسقین اینها جایز است لعنشان، در صورتی که متصف به این صفات باشند، یعنی کفر، ظلم و فسق. حقیقت لعن گفته شد عبارت از این است که انسان یا اخبار کند و یا درخواست کند از خداوند این که اون شخص را ترک کند از خودش و یا از رحمتش. این که گفته می شود اللهم لعنه، پروردگارا لعن کن او را، یعنی دور کن از رحمتت، ترک بفرما از خودت. در مقابل لعن، یعنی اون چرا که ضد لعن می شمارند علمای اخلاق، عبارت از دعا به خیر است. همونطور که لعن کردن غیر این صحیح نیست مگر در اون مواردی که تجویز شده، ضدش عبارت از دعا به خیر است که این مورد تحسین و ستایش است. خواستن از خداوند به اینکه دیگری را ترک کند با اینکه او کافر نیست، ظالم نیست، فاسق نیست، چگونه این زشت است، در مقابلش انسان دعا کند برای برادران ایمانی خودش به خیر. خیر را این چنین معنا می کنند، دعا کند به چیزی را که دوست دارد برای خودش. اون چرا که برای خود دوست می دارد دعا کند برای غیر به همون چیز، یعنی درخواست کند از خداوند اون چیز را برای اون شخص. این ضد لعن است. در آثار اسلامی زیاد سفارش شده به این جهت که انسان دعا کند برای دیگران به خیر، خصوصا نسبت به طاعات، یعنی انسان دعا کند اون برادر ایمانیش موفق شود به این که انجام دهد فرمانهای الهیش را، از خدا بخواهد که او در زندگیش موفق باشد، خصوصاً در رابطه با فرمانهای الهی. آثاری را که مترتب است بر دعای خیر نسبت به غیر این زیاد است. اثر اولی که از نظر روانی هست این است: اگر انسان مقید باشد دعای خیر کند برای برادران ایمانیش، این موجب می شود که این روح یک لطافت، یک صمیمیت و یک بستگی خاصی پیدا کند نسبت به برادران ایمانیش. اگر انسان این جهت را رعایت کند در ارتباط با هر کس از برادران ایمانیش، غیر اون کسانی که جایز است لعنشان، که اون بحثی است چون کفار که برادر ایمانی نیستند، زلمه هم که خب جای خودشان از نظر اینکه جایز و لعن هستند، نه، اونهایی که جایز نیست لعنشان. در ارتباط با همین رشته ایمانی که بین این دو هست و این دو را از نظر روانی متصل به یکدیگر کرده، در این ارتباط برای او دعای به خیر کند، این موجب می شود روح از یک لطافت خاصی برخوردار بشه و به تعبیر دیگر یک حالت صمیمیت و صفایی بین اینها پیدا می شود که همین موجب می شود که پیشگیری می کند نسبت به برخوردهایی که در آینده نسبت به او دارد، به زودی نسبت به او دشمنی و عداوت پیدا نکند. اثر دیگری دارد مسئله دعای به خیر کردن نسبت به دیگران، این است که غبار کدورتی اگر بر روی روح انسان در این رابطه اسلامی که با او داشت، به این معنا ربطی با او دارد، در این رابطه برخوردی کرد، مثلا فرض کنید در این رابطه از او خوشش نیامد، به نظر خودش آنطور که او باید عمل کند نکرد، امثال اینها، یک غبار کدورتی روی روحش آمد. اگر دعای خیر نسبت به او بکند، خصوصا به این که خدایا او را موفق کن که به فرمانهای تو عمل کند و سرپیچی نکند، چه بسا این خلافی را که من از او دیدم، خدایا تو کمکش کن که دست از این خلافکاری بردارد، امثال اینها. این موجب می شود که اگر کدورتی روی روح آمده بود در ارتباط با مسائل نفسانی شخصی، این کدورت ها برطرف بشه. مطلب سوم این است که اثر دعای خیر نسبت به غیر در آثار اسلامی دارد خیری را که برای دیگران خواسته است، خداوند همون خیر را به او عنایت می کند. از خدا اگر خواسته است که او موفق شود که به وظایف شرعیش عمل کند، خداوند این را موفق می کند که به دستورات شرعیش عمل کند، به وظایفش این موفق میشه. روایت از پیغمبر اکرم است، دارد حضرت فرمود: اذا دعا الرجل لأخیه فی ظهر الغیب قال الملک ولک مثل ذلک. هرگاه شخص درخواست کند و دعا کند و خیر بخواهد از خداوند برای برادر ایمانی خودش، فی ظهر الغیب، در پشت سر او، نه جلو روش، اینو دقت کنید. قال الملک، فرشته میگوید برای تو باد مثل همین دعایی که برای او کردی. بلکه در آثار اسلامی دارد که دو چندان به او عنایت می شود، مضاعف می شود، افزوده می شود، دو برابر. روایت از زین العابدین صلوات الله علیه است که حضرت فرمودند ان الملائکه اذا سمعوا، فرشتگان هرگاه بشنوند المؤمن يدعو لأخيه المؤمن، شخص مسلمان درخواست می کند از خداوند خیر را برای برادر مؤمنش، به ظهر الغیب یعنی در پشت سر نه پیشاروی او، او یذکره بخیر، یا اینکه یادآور او به خوبی باشد. قالوا نعم الاخ انت، فرشتگان میگویند چه برادر خوبی هستی تو، لأخیک برای برادرت، نعم الاخ انت لأخیک، تدعو له بالخیر، تو درخواست میکنی برای او خیر را، و هو غائب عنک، و حال این که او پنهان است از تو، یعنی پیشاروی تو نیست، و تذکره بالخیر، و یادآور او هستی به خوبی، قد اعطاک الله عز و جل مثل ما سألت له، به تحقیق خداوند عنایت کرد به تو، عطا کرد به تو دو چندان اون چیزی را که درخواست کردی برای برادر مؤمنت، دو چندان به تو داد. و اثنا علیک مثل ما ثنیت علیه، و خداوند ثنا کرد بر تو اونگاه که یادآور او به خیر بودی، خداوند تو را ثناگو بود، دو چندان ثنایی که تو نسبت به برادر مؤمنت کردی. ولک الفضل علی، تو یک فضیلتی پیدا کردی در رابطه با او، چون تو یادآور به خیر نسبت به او بودی و درخواست خیر از خدا برای او کردی، یا اینکه در این رابطه تو فضیلتی به دست آوردی. در این روایت دارد دو چندان. به ذهن من این است، یک روایتی است تازگی ندیدم، سالها قبل دیدم این روایت را، یکی از اصحاب موسی بن جعفر صلوات الله علیه است با یکی از دوستانش مشرف میشه به حج، دارد در عرفات بودند، در بین مکانها نسبت به دعا، درخواست از خدا. ما داریم مکانهایی هستند که اینها در ارتباط با دعا خصوصیت دارند نسبت به استجابت دعا. یکی از اون مکانها که در آثار اسلامی است که خیلی در این رابطه شرافت دارد، زمین عرفات است، اون مکان است. کما اینکه مساجد مثلا نسبت به خانه انسان فضیلت دارد، یکی از اون مکانهایی را که شرافت دارد در این رابطه برای استجابت دعا، عرفات است. و از نظر زمانی در بین زبانها، زمانهایی که باز اونها در رابطه با استجابت دعا خصوصیت دارند، روز عرفه است. همونطور که شب قدر اون زمان خاص در رابطه با استجابت دعا خصوصیت دارد، روز عرفه هم در آثار اسلامی هست. میگوید این شخص که من در عرفات بودم با دوستم، خب حج مشرف شدن، عرفات هم، روز عرفه در عرفات، زمین خصوصیت دارد، یعنی مکان، زمان خصوصیت دارد برای استجابت دعا. لذا کسانی که مشرف می شوند این جهت رو مراعات میکنم که در روز عرفه در عرفات خیلی دعا میکنم. میگه دیدم این شروع کرد به دعا کردن. منم گوش کردم. و این از اصحاب موسی بن جعفر صلوات الله علیه بود. دیدم به این که دعا میکند. دعا کرد همینطور. اسم میبرد از افراد. تا رسید نزدیک غروب آفتاب. دیدم وقت داره میگذره. روز عرفه داره تمام میشه. این یک دعا برای خودش نکرد. هر چه دعا کرد برای دیگران. میگه بهش گفتم نزدیک غروب است. آفتاب داره غروب میکند. روز عرفه میگذرد. فرصتی بهتر از این دیگه تا سال آتی به دست نمیاد. به تعبیر ما کی دیگر زنده است و کی مرده، شاید دیگه سال آتی درش نکنیم. چرا برای خودت دعا نمی کنی؟ در جواب گفت از مولای موسی بن جعفر صلوات الله علیه شنیدم می فرمود اگر انسان دعا کند برای برادران ایمانی خودش، خداوند چند هزار برابر به او عنایت می کند. اگر هم بنا بود ما سوداگری کنیم این راه بهتر. یکی را برای خود بخواهم یا چندین هزار برابر. ذات ها توانستم برای دیگران دعا کردم. چون می دانم به این که خداوند چندین هزار برابر به من عنایت می کند. در از این جهت است. در آثار اسلامی حتی به این مقدار هم دارم. بلکه اگر انسان این حالت دعاگویی نسبت به برادران ایمانیش داشته باشد، یعنی از خدا درخواست خیر برای اونها بکند، این موجب می شود دیگران هم نسبت به او همین حالت رو داشته باشند. اثر است. و چه بسا جره ها و مشکلاتی برادران ایمانی انسان داشته باشند که در همین رابطه من بتوانم مشکله او را حل کنم که خود او نتواند. یعنی در رابطه با دعا، یعنی ممکن است مشکلی داشته باشد که هر چه از خدا بخواهد خودش دعا کند، روی یک مسائل خاصی دعایش مستجاب نشه، ولی من اگر برای او دعا کنم مستجاب میشه. و من از همین راه بتوانم به او کمک کنم. بزرگترین کمک ها. روایت از پیغمبر اکرم است. میفرماید یستجاب للرجل فی اخیه ما لا یستجاب له فی نفسه. به اجابت میرسد برای انسان در باره برادر مسلمانش اون چیزی را که مستجاب نمیشد برای او فی نفسه. این معنا رو میرسونه. دقت کنید، شخص من که دیگری رو دعا میخوام بکنم، برای او چیز رو میخوام، اگر این چیز را برای خود میخواستم خدا بهم نمیداد، حالا که برای او میخواهم خدا به من عنایت میکنه. این معنای روایت که در رابطه با خود من میخواستم این بعد بگم، ولی خب حالا جلو بیام. چیزی را که خود میخواستم برای خود، اگر میخواستم از خدا به من عنایت نمیکرد در یه رابطه، چه بسا دستم آلوده به بعضی از گناهان بود، نعوذ بالله، خدا به هم عنایت نمیکرد. ولی اگر برای غیر بخواهم همین را، در این رابطه که من یک چنین حالت روحی دارد، یعنی یک چنین صفا، اینجاست که خدا نسبت به من همونی رو که میخواستم ازش درخواست کنم عنایت میکنه که اگر دعا واسه او نکرده بودم، اینو واسه او نخواسته بودم، به من نمیداد. روایت دارد در رابطه با اول نسبت به برادر مسلمان و مؤمن که او اگر از خدا چیزی بخواهد برای خود، خدا بهش نمیده، ولی من اگر بخواهم برای او خدا بهش عنایت کنه، یعنی به او که اولی بود، روایت دارید با زبانی خدا را بخوانید که با اون زبان معصیت خدا نکرده باشید. ادعی فکر میکنن خب غیر معصومین صلوات الله علیهم اجمعین بقیه چی هستن؟ که بسا مبتلا باشند به معصیت زبانی، بنابراین دعای اینها چیه؟ نباید مستجاب بشه. ولی احتمال دیگری زیبا در روایت و اون این است که تحریف می کند، ترغیب می کند مسلمین را به این که هر یک برای دیگری دعا کند. و اون این: شما اگر برای من دعا کنید، من با زبان شما معصیت نکردم. من با زبان شما معصیت نکردم. نعوذ بالله، اگر معصیت زبانی کردم با زبان خود بوده، نه با زبان شما. و شما هم با زبان من معصیت نکردید. در روایت دارد با زبانی خدا را بخوانید که با اون زبان معصیت خدا نکردید. یعنی شما برای من دعا کن، چون من با اون زبان معصیت نکردم. دعا کن یعنی چی؟ یعنی خدا را بخوان که به من عنایت کند. و من با زبانم که شما با زبان من معصیت نکردید، خدا را بخوانم برای شما که به شما عنایت کند. لذا انسان اگر برادران ایمانی خودش را دعا کند، برای آنها از خداوند خیر بخواهد، هر خیری را، اگر خیری باشد که اگر برای خود بخواند در رابطه با آلودگیش خدا به او عنایت نمی کند، چون برای دیگری خواسته از نسبت به برادران ایمانیش، خدا برای همین عملش به خودش همون رو عنایت میکنه. یک دو. و آن این است که این دستوری که داریم که با زبانی خدا را بخوانید که با او معصیت نکردید، که بسا چیزی را از خدا خودم بخواهم به من عنایت نکند، ولی دیگری برای من بخواهد خدا عنایت کند. میبینم آلوده، این اگر از خدا بخواهد خدای آلودگی منو برطرف کن، عنایت بهش نمیکنه. توجه هم نداره که از خدا بخواد که آلودگی منو برطرف کنه که دوستش هستم. اینم توجه نداره که از اون راه وارد بشه. چیکار کنم من برای که نجاتش بدم؟ چون با زبان من معصیت نکرده، من از خدا میخواهم پروردگارا نجاتش بدم. بله، بحث دعا بحث مفصلی است. من فقط به این مقدار میخواستم ضد لعن را بگویم. ضد لعن، چون لعن درخواست از خداست که خدا فرقش کند، جایی که انشایی باشد. اما دعای به خیر، از خدا خواستن که جهدش کند. بله، آقا وضع ما از نظر اسلامی خیلی عوض شده. گاهی که انسان به اون افراد سال خورده مؤمن برخورد میکرد، در قدیم یا اونهایی را که باقی مونده های صلحا بودن، انسان که برخورد میکرد، ببینه انسان هی دعا میکنن، هی دعا میکنن، چه بسا ماها ناراحت بشه. آقا چقدر دعا، تا میبینن به این که خلاف کاری میکنن دعاش میکنه. این ادب اسلامیه، این ادب ایمانیه، این همون روشیست که انبیا دار، این همون دستورات الهیست. چقدر صفا میاره، چقدر صمیمیت میاره. اینها که انهو صفحه روحشان هیچ آلودگی ندار، مرتب مختصر به اینها اگر محبت میشد یا برخورد میشد دام کردن. انشاءالله خیر ببین، خدا توفیق بده، خدا جزای خیر به تو عنایت کنه. هی میگفت این زبان به آداب اسلامی مؤدب شده. شاید شما هم برخورد کرده باشید، من که خیلی برخورد کردم، یعنی به افرادی که اینها وارستگی داشتن از نظر اسلامی این حالت، به جوری که انسان واقعا شرمنده می شد، شرمنده می شد انسان. اگر می خواست انسان خدمتی به او کند، از بس او دعای خیر برای انسان می کرد، جدن آدم شرمنده می شد. تا اینکه یه حالت طلبکاری داشته باشد انسان از برادر مسلمانش. گاهی می دیدم آقا به وظیفم عمل می کردم، من به وظیفه شرعی مکرر دیده بودم من از بزرگان. یک کسی مثلا فرض نماز می خوند، نمازش تموم شد، داشت تقبل الله اعمالکم. این آقا از همون هست، این تقبل الله اعمالکم دعاست، خدا قبول کند اعمالتو. یادمون دارم موفق باشی انشاءالله، خیر ببینی، خدا جزای خیر به شما عنایت کنه. که گاهی به سطح پایین خودمونی میرسید میگفتن آقا قبول بشه سی من چجور بکن، و اینها رخت بربستن. بگذارم، یکی از رذائل در ارتباط با خشم که از نیروی خشم انسان استفاده زشت بکند، مسئله طعن است. گفتیم فحش، لعن، طعن. طعن به معنای رنجاندن به سبب گفتار و سخن دیگری را. در لغت می نویسد طعن فیه بالقول طعنا، یعنی رنجانید او را به سخن. رنجاندن به سخن غیر مسئله فحش، اونم رنجاندن است، اما این اونگاه است که انسان با او مواجهه داشته باشد رو در رو. معمولا طعن را در اونجا مطرح میکنن و لازم نیست به این که مسئله نعوذ بالله فحش در کار باشد، نه، بلکه جهات دیگری است. و آن این است که یا طعن به او بزند از نظر دنیایش، گاهی اینجوری میشه، گاهی از نظر خانوادگیش، گاهی از نظر دینیش، گاهی از نظر شرفش، امثال اینها. که این بحثی گسترده، اگر بخواهیم یکایک اینها رو مورد بحث قرار بدیم. فرض کنید نعوذ بالله رو در روز دوتایی هستن، مثلا بگی برو تو مثلا آدم گدایی هستی از در مالی، این طعن است، با سخن رنجان، معیار فحشی درش نیست. ما معیار فحش رو گفتیم چی؟ اینو بهش میگن طعن. یا از نظر فرض کنید خانوادگیش، حسبش، تو مثلا پسر فلانی هستی، بابا تو میشناسی، این طعن است. یا از نظر دینی فرض کنید یه وقتی این دست بشه مثلا آلوده به گناه بیده توبه کرد، حالا اون از زمین، حالا طعن بهش بزن، تو همونی بودی که مثلا لاوالی بودی در دین جلو روش، امثال اینها، جنبه های شرفی، امثال اینها رو پیش بکشن، اینو بهش میگن طعن، رنجانیدن شخص را به سبب گفتارش، سخنش، برنجان. در آثار اسلامی این طعن یعنی استفاده کردن انسان از زبانش یک چنین استفاده ای را در رابطه با خشم، نیروی خشم، چون باید از خشم استفاده کند، این سرزنش شده است و ما روایات بسیار در این رابطه داریم و من اینها رو از نظر آثار طعن که در روایات هست اینها رو به 5 اثر بدبندی میکنم. 1، در آثار اسلامی داریم که اگر کسی دیگری را طعن بزند خود این طعن برگشت به شخص انسان میکند. در وسائل در ابواب احکام عشرت کتاب حج باب 159 در کافی است، اصول کافی در اونجا نقل میکند، در باب سباق نقل میکند در کافی اونجا. روایت از امام باقر صلوات الله علیه است که دارد حضرت فرمودند ما شهد رجل علی رجل بکف قط الا با ابهی احدهما، شهادت و گواهی نمیدهد شخصی به کفر شخص دیگری هیچگاه، یعنی طعن در دینش بزند، مگر این که رجوع می کند این کفر به یکی از این دو نفر. طعن در دین، این کان شهد علی کافر صدق، اگر این شهادتی را که داد به کفر راست باشد درست، و این کان مؤمنا، اگر طرفش مؤمن باشد و او را طعن در دین بهش بزند رجع الکفر علی، برگشت به خودش میکنه. چرا؟ برای اینکه تو مبتلا به کفر عملی شدی. در بحث هام گفتم یک کفر اعتقادی داریم یک کفر عملی. کفر عملی اونگاه هست که انسان سرپیچی میکند از فرمان خدایش. حتی در روایات داریم که از روح ایمانی ازش مفارقت میکنه انسان گاهی که مرتکب به گناه میشه، بعد که پشیمان شد از حالت گناه در آمد مراجعت میکند روح ایمانی به انسان. در روایات هست بحثیست فَإِيَّاكُمْ وَتَعْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، بعد حضرت فرمود بپرهیزید از این که طعن بزنید به مؤمنین. اثر دوم دارد به این که انسان خارج می شود از ولایتی که بین او و برادر مؤمنش است. روایت باز در اصول کافی است ولی صاحب وسائل نقل می کند در این باب، ابی حمزه است، می گوید سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، شنیدم امام صادق صلوات الله علیه می فرمود اذا قال الرجل اخیه المؤمن اف، هرگاه برادر مؤمن به برادر مؤمن دیگر اف بگوید خرج من ولایته. اینجا اف گفتن همون رنجاندن به سبب گفتار است. اف این از ولایت ایمانی با او خارج می شود، کنه او بین هر مؤمن و مؤمن دیگر یک رشته دوستی و یک رشته اخوت اسلامی و ایمانی هست، که انه این رشته ایمانی را بین خود و او قطع کرده است با یک اف گفتن، یک رنجاندن به سبب سخن. و اذا قال انت عدوی کفر احدهما، اگر بگه تو دشمن من، چون از دال خارج نیست، یا دروغ میگه یا راست. اگر دروغ میگه چیکار کرده؟ یک گناه کرده. گناه چیه؟ کفر عملی است. اگر دروغ میگه، اگر راست بگوید و او دشمن این باشد، اون طرف مقابلش او کفر عملی دارد، چون مؤمن نسبت به مؤمن باید دوست باشد نه دشمن.
ولا يقبل الله من مؤمن عملا وهو مضمر على اخيه المؤمن سوءا، و خداوند نمیپذیرد از مؤمنی عملی را و حال اینکه او در دل پنهان داشته باشد نسبت به برادر مسلمانش
بدی را. البته بحث کردم در گذشته قبولی عمل غیر اسقاط تکلیف است، یعنی در ادای اون عمل چه بسا خداوند به او حسنه عنایت نکند ولی مؤاخذه‌ام نداره، چون انجام وظیفه کرده مثلا فرض کن. بله،
اثر دیگر مسئله مرگ است. به مرگ بدی مبتلا می شود انسان اگر نسبت به برادر مسلمانش و مؤمنش طعن بزنه. روایت اصلش در اصول کافی صاحب وسائل نقل می کند از امام باقر صلوات الله علیه که حضرت فرمودند ما من انسان یطعن فی عین مؤمن الا مات بشر میته. نیست انسانی که طعن بزند در چشم برادر مؤمنش، مؤمن یعنی پیش روش، فی عینش یعنی جلو روش، او را برنجاند به سبب گفتارش الا مات بشر میته، مگر این که میمیرد به مرگ بدی. و کان قمنع، یعنی این شخصی که تن زده سزاوار است که یک چنین مرگی داشته باشد. بعد رد به این که ان لا یرجع الی خیر، این در صورتی است که بعد بازگشت نکند به سوی خیر، یعنی اگر تن زد یهو متوجه شد که کار زشتی کرده، برگشت دیگه این اثر نیست، معذرت خواهی کرد، اونگاه هست که دیگه این اثر نیست، یعنی مرگ سوء ندارد. و بالاخره در روایاتی دارد که اگر کسی دیگری را طعن بزند و رد کند، یعنی به سبب سخنش برنجاند، این که انه خدا را رنجانده و رد کرده. روایت در دو روایت هست نظیر هم مثل هم میماند، البته با اختلافی از نظر عبارات، یکی در عقاب الاعمال صدوق است و یکی در مجالس است. صاحب وسائل هر دو نقل میکند، چون نظیر هم یکی از اونها رو من میگویم. دارد ان الله عز و جل خلق المؤمن من عظمت جلالهی و قدرته، خداوند خلق فرمود مؤمن را از عظمت جلالت و قدرت خود، فمن طعن علی او رد علی، کسی که نسبت به او طعن بزند و رد کند او را، او رد علیه قوله فقد رد علی الله. بنابراین اینها همش در ارتباط با مؤمنه، اینو دقت کنید، مؤمن است، اون هم طعن است، بخواهد او را برنجاند با این سنس گفتارها، این غیر اون موارد بحث است که مقرضانه نباشه، باید انسان دقت کنه در گفتارش. بحث کردن مطلب دیگری است اونها. حالا فرض کنید به اینکه یه مطلبیست اعتقادی داریم بحث میکنیم، حالا من دارم بحث میکنم باش، یه مطلب واقعی رو هیچ قصد رنجاندنم ندارم، آداب اسلامی رو رعایت بکنم، ولی در رابطه با این بحث اسلامی اون رنجیده بشه، این مطلب نیست، اون دقت کنید اشتباه نشه، طرف قصد داشته باشد او رو لهش کنه، دقت میکنید که این غیر اینه، یه وقت اشتباه نکنید، میخواد اون رو خفیفش کنه. گفتم در رابطه با مالش مثال دادم، در رابطه با شخصیتش، خانوادهش، دینش مثال زدم، اون حرکات، نه در رابطه با چی؟ با بحث هایی که در یک چارچوبه آداب اسلامی انجام میشه، بعدم اون تو دلش برنجه بحثیست. این در ارتباط با گوینده که چگونه بخواهد ادا کند و چه قصد داشته باشد، این مال اینجاست. بله، بحث راجع به زبان رو عرض کردم، انشاءالله در آینده که آفات زبان رو باید بحث کنیم، مفصل است. حتی در روایت دارد اکثر افرادی که در جهنم داخل می شوند اینهایی هستند که با زبانشون معصیت کردند. اینقدر مسئله زبان مهم است. من امشب قصد داشتم یه فهرستی چون بحث‌های آتیمون رو بگم، فهرستی از بحث‌های آتیه را که بسا اون فهرست گذشته کهنه شده باشد. اگر خداوند عنایتی بفرماید، عمری عنایت بفرماید و توفیقی که این مباحث رو بتوانیم تا رمضان آینده تمام کنیم، که بعد در رمضان آینده اقلن رذائل اخلاقی در ارتباط با دو نیروی داخلی رو بحث کرده باشیم، یکی عقل و دیگری خشم، که برای ماه رمضان وارد بشیم در نیروی شهوت. و اما فهرست، ما تا اینجا از نظر رذائل در ارتباط با خشم 13 رذیله رو بحث کردیم. انشالله از جلسه آینده 14 رذیله در ارتباط با خشم که عبارت از عجب است بحث میکنیم. اولا معنای عجب را میکنیم و سپس ذم و سرزنشی که نسبت به عجب در آثار اسلامی شده، و بحث سوم آفات عجب، بعد چهارم علاج عجب را میگوییم که بر دو گونه است، یک اجمالی، دوم تفصیلی. بحث دیگری در رابطه با عجب داری به عنوان انکسار نفس. 15 رذیله اخلاقی در ارتباط با خشم عبارت از کبر است. معنای کبر را اول میگوییم، سپس ذم کبر در آثار اسلامی، سوم مسئله تکبر بر خدا و بر مردم کردن، بعد درجات کبر را، و سپس علاج کبر چه از نظر علمیش و چه از نظر عملیش. در این رابطه به مناسبت مسئله تواضع را طرح می‌کنیم و ستایشی که نسبت به تواضع شده، و بعد ذلت را معنا می‌کنیم که معلوم بشود تواضع چیست، ذلت چیست. 16 چیز از رذائل اخلاقی در ارتباط با خشم افتخار است که ما او رو بحث می‌کنیم. 17 بغی است، 18 تزکیه نفس است، 19 عصبیت، 20 کتمان حق، و در این رابطه انصاف و استقامت بر حق رو اونجا مطرح می‌کنیم، و 21 قصاوت است که امیدوارم خدا توفیق عنایت کند به ما که بتوانیم این مباحث رو تا ماه رمضان تمام کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم انا نسألك و ندعوك بمحمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلواتك علیهم و الائمة المعصومین من ذرية الحسین علیهم السلام، و باسمك العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد و آل محمد في الدنيا والآخرة، وتوفنا على ملتهم، وارزقنا شفاعتهم، وزد في قلوبنا محبتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم. اللهم لعن أعداءهم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم اقض حوائج المؤمنين، واشف مرضى المسلمين، وأد ديونهم، وسلم المسافرين منهم، واغفر لموتاهم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا من بينهم سالمين، واحفظ حماة الدين، وأيد المروجين، واجعلنا منهم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم عجل وليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته، بمنك وجودك وكرمك يا أرحم.